خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون واژه به واژه شماست که موشک فتاحی می شود که 27 برابر سرعت صوت سرعت داره و تمام پایگاه‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و حامیان رژیم صهیونیستی رو میتونه در کسری از دقیقه هدف قرار بده. آقای کامبیز حاج حسینی از مشهد مقدس نوشتند آماده این برای اعزام به جبهه‌های مقدس مزین به یا ابوالفضل العباس. آقای خانم محمد نژاد هم پیام دادن نوشتن پیامشون مزین به یا ابوالفضل العباس نوشتن یا باب الحوائج. از سردار سلیمانی میخوام انشاءالله کمک کنن ثابت قدم بمانیم. آقای مهدی معزیفر و مهدی احسانفر از بیرجند هم پیامشون مزین به یا ابوالفضل العباس. عزیز دیگری پیام دادن آقا محمد علی 5 ساله از مشهد مقدس نوشتن از حاج قاسم نابودی رژیم صهیونیستی رو میخوام به حق باب الحوائج به حق ابوالفضل العباس. عزیز دیگری پیام دادن کوهزاد از نوشهر آقای خانومش رو متوجه نشدم نوشتن یا علم داره کربلا انشاءالله که روزی قدس آزاد خواهد شد. آقای محمد رضا خانی از کرمان هم پیام دادن واژگان شما همان خیبر خیبر یا صهیون است. خیبر خیبر یا صهیون میگوییم واژه به واژه موشک میشویم بر سرشان. 3955 مزین به یا ابوالفضل پیامک بدید.
خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون. خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون.
واژه های شما صدای استقامت است تا پیروزی. مزین به یا باب الحوائج، مزین به یا ابوالفضل العباس. پیامک بزنید به 3955 و بفرمایید از حاج قاسم چی میخواید، چه جمله‌ای به حاج قاسم میگید برای دعا برای آزادی فلسطین. ان شاء الله طبق معمول همیشه هر روز که مشارکت میکنید روز بعد ساعت 7:30 دقیقه صبح در رسانه رادیو مقاومت در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو مقاومت از دو نفر از عزیزان به قید قرعه تقدیم میشه و جوایز ارزشمندی تقدیم عزیزان. خیبر خیبر یا صهیون دل ابوالفضل العباس رو شاد بفرمایید به واژه واژه ارسالیتون به واژه واژه سربازیتون در محور رسانه. 3955
خانم
هاجر رشیدی از خرم‌آباد نوشتن یا باب الحوائج علیه السلام به نیت پیروزی فرماندهان حزب الله ان شاء الله. آقای سید حسن میررشخاری از مشهد مقدس هم نوشتن یا ابوالفضل العباس. از حاج قاسم میخوام واسطه بشه ان شاء الله، دعا کنن که این مقاومت اسلامی پیروز بشه و زودتر نماز بخونیم ان شاء الله در قدس شریف. عزیز دیگری به ما پیام دادن خانم هانیه جوانمرد از مشهد مقدس نوشتن ان شاء الله که پیروز میشویم پیروز میشویم پیروزی ما نزدیک. در پیامشون آقا مشتبه حسام هم نامشون نوشته شده و نوشتن برای سلامتی همه رزمندگان جبهه های مقاومت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مزین به یا ابوالفضل العباس 3955
خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون. خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون. خیبر خیبر یا صهیون.
باور بفرمایید که این جیش محمد قادمون همین شمایی هستید که از طریق 3955 پیش چشمان روشن صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چون نور موشک‌های فتاح جمهوری اسلامی ایران می‌درخشید. دل آقا رو شاد می‌کنید، دل فرمانده جهانی مقاومت رو شاد می‌کنید و اعلام حضور می‌کنید. از طریق 3955 به مدد یا ابوالفضل العباسی که می‌گویید 0919-78-90 نوشتند یا ابوالفضل العباس. عزیز دیگری پیام دادن آقای علی رضا قاسمی خلعت از تهران نوشتن نحنو منتقمون، نحنو سربازان امام زمان، نحنو هر چیزی که فکرشو بکنید برای پیروزی مقاومت.
ایار ایار برخیز و علم بردار، ایار ایار برخیز و علم بردار، ای جا چشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر ای بر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون
درود بر شما که مرد میدان رسانه ای، درود بر شما که 30955 را محل تجدید عهد خود می دانید، درود بر شما که اگر ابوالفضل العباس در روز عاشورا دستانش فدای مسیر الهی شد، امروز دستان شما به اسلحه تلفن همراه است و در محور رسانه همچون موشک های فتاح با 27 برابر سرعت صوت واژه ارسال می کنید و دل فرمانده میدان حضرت صاحب الزمان از جلال الله تعالی فرجه الشریف رو شاد میکنید. میدونید که محور رسانه محور شوخی برداری نیست، خیلی بخوام ساده و صمیمی بگم محور رسانه هر واژه‌ای برای مقاومتش موشک است و هر خطایش احتیاج به جبران بارها و بارها دارد. در خدمت مهمان عزیزی هستیم، سردبیر محترم برنامه دیدبان جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه و علوم شناختی. جناب آقای دکتر داوودی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. الحق و الانصاف که شما خود دیدبان هستید و سردبیر دیدبان بمانید برای دیدبانی بهتر سربازان کوچک محور رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مای اشراق خدمت شما با همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. حالا اینا که گفتید رو دقیقا نمیدونم چه، ولی انشالله که همینجوری
شما. سلامت باشید، محبت شماست، بزرگواری شماست. آقای دکتر، خیلی فضا هم از یک سمتی برای ما واقعا همونطور که رهبری حفظه الله تعالی فرمودن ما داغدار شهدامون میشیم، اما داغداری ما پیش برنده است و تصویرهایی که منتشر میشه مؤید همین هست. از یه طرف دیگه سمت دشمن رو که نگاه میکنیم، من باز یه ذره دلی بگم، صمیمانه بگم حضور شما سردبیر محترم، خیلی دیگه واقعا فارغ از اینکه دشمن رو نباید دست کم بگیریم، خسته شدیم، سلام و سر رفته، خیلی مضحک شده. سرداران رشید ما میان خبر از این میدن که پایگاه‌های جاسوسی آمریکا رو در خارج از زمین رصد کردیم، در عملیات وعده صادق یک کل سرزمین‌های اشغالی رو نقاشیش دستمونه، نقشش دستمونه، کف دستمونه، اصلا هر جا رو بخوایم بزنیم میزنیم، هیچ جای دیگه امنی نیست. از این ور حزب الله سرافراز، یمن سرافراز، عراق سرافراز، هر روز یک در واقع معادله جدید رو در میدان طراحی می‌کنن که تمام جدول صهیونیستی به فرمانده حضرت آقا رو میریزه. توی همچین فضایی وضعیت رسانه ها رو چطور باید دیدبانی بکنیم که هم مغروق امواج شبهشون نشیم و هم بتونیم مسلط نقاب از قابشون برداریم؟
ببینید، بذارید من این موضوع رو از دو جنبه در واقع بهش نگاه بکنم، هم یه جنبه رسدی و هم یه جنبه تحلیلی. در جنبه رسدی ماجرا باید مراقب باشیم که اگر قرار است که ما دشمن رو رصد بکنیم، حتی باید از یک مسئله فاصله بگیریم و به دوم موضوع نزدیک بشیم. مسئله اولی که باید ازش فاصله بگیریم مفهومش تحت عنوان غرور.
بله.
یعنی قطعا ما باید از مسئله تحت عنوان غرور فاصله بگیریم تا بتونیم به دوم مفهوم، یعنی اشراف و تسلط، نزدیک بشیم. علت این که عرض میکنم باید از غرور فاصله بگیریم اینه که دقیقاً دشمن تو همین نقطه است که میتونه اطلاعات غلطش رو، تحلیل های غلطش رو، اون فراورده هایی رو که میتونه ما رو به غلط بندازه در حوزه در واقع دیدبانی ورود بده. پس وقتی ما داریم صحبت از محور مقاومت میکنیم، محوریه که درش غرور معنا نداره، اما محور مقاومت محور دوگانه تسلط و اشراف است. ما وقتی صحبت از اشراف میکنیم، یعنی داریم صحبت از بند محیطی که قرار راجع بهش عملیات بکنیم صحبت میکنیم. وقتی صحبت از تسلط میکنیم، یعنی داریم صحبت از تمام گزاره‌ها و انگاره‌هایی میکنیم که که میتونیم اون اشرافمون رو به رخ بکشیم. پس این دو تا وقتی میذاریم کنار هم دیگه، وقتی وارد حوزه رسانه میشیم، اشراف ما در واقع یک قاعده پیدا میکنه، بهش میگن قاعده تسلط کامل بلا منازع.
بله.
تسلط کامل بلا منازع یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میدانیم که شما چه هستید، شما نمیدانید که ما چقدر از شما میدانیم. این یک قاعده است.
بله.
حالا رسانه ها هر چه این وسط بتوانن این قاعده رو بیشتر پرورشش بدن، دشمن ضریب خطاش افزایش پیدا میکنه. برگردیم به قاعده‌ای که در واقع در همین یکی دو هفته گذشته داشتیم. شما در میدان معمولا باید عمل کنید، اما در رسانه باید یک جاهای رجز بخونید. فاصله بین رجز تا عمل، رجز در رسانه تا عمل در میدان، می شود اعتماد و اطمینان مخاطب، افتخار مخاطب و نهایتا امید آفرینی در نزد مخاطب نسبت به محیطی که در اون داره زندگی میکنه و به اون وابسته است. شما نگاه کنید از وعده صادق دو به این طرف چه تعداد عملیات در میدان بدون در واقع سر و صدا و بدون های و هوی های حارتی و آهارونوکی و نمیدونم اکشیوشی و العربیه طور در واقع در این جبهه مقاومت رخ داده. آخریش میشه همین از مشکباران کامل. خیلی برای خود من جالب بود که دیدم که منابع عبری دارن از یک موضوعی آرام آرام صحبت میکنند.
از چه موضوعی؟
این این عبارتی بود که یکی از این منابع عبری در واقع درش کرده بود که ظاهرن هیچ نقطه‌ای، حالا اونها میگن در اسرائیل ممکن اراضی اشغالی،
بله،
هیچ نقطه‌ای در اراضی اشغالی وجود ندارد که از تیررس تسلیحات مقاومت در واقع خارج باشه و دور باشه. ببینید وقتی منابع عبری این جمله رو میگن، این جمله تا حدوداً یک ماه پیش براشون اصلا معنا نداشت، براشون اصلا مهم نبود. پس ببینید او داره به چه چیزی اشاره میکنه. او داره به دستاورد ما یعنی جبهه مقاومت نسبت به جبهه رژیم و همه متحدانش داره صحبت میکنه. مگه نبود که با در واقع سر و صدا مسئله ورود سامانه تاو رو به در واقع اراضی اشغالی ها تو بوق و کرنا کردن؟ کل سامانه تاویه طرف، دو تا دونه پهباد حزب الله هم یک طرف. برگردیم عقب‌تر، ضربه‌ای که حزب الله به رژیم زد، ضربه‌ای که هشت و شعبی به رژیم زد، ضربه‌ای که در واقع انصار الله به حماس دارن میزنن رو برگردیم عقب‌تر، همون ضربه‌ای بود که انصار الله در آرامکو به امریکا و انگلستان و عربستان داد. پس ما دقت داشته باشیم، ما خیلی چیزها رو اینجا تجربه نمی‌کنیم. تجربیاتمون رو قبلا انجام دادیم، مشق‌ها رو قبلا نوشتیم. اینجا اومدیم فرمت مشق رو داریم عوض میکنیم. فرمت مشق یک مشق به یک زمان زدن چرایان های اقتصادی در واقع حالا به تعبیری رژیم و وابستگانش اما در یک کشور دیگه ای بود، الان مستقیم خود رژیم هدف قرار میگیره. پس رسانه اینجا چیکار میکنه؟ رسانه باید دو مسئله رو مد نظر قرار بده. یک، مخاطب رو نسبت به تاریخ قبل از هر نوع عملیاتی که الان در اراضی اشغالی داره انجام میشه مجدداً پیوند بده، آگاه نگه داره و براش مرور کنه.
بله.
ما اینو دقت داشته باشیم، خیلی خوشحالیم از این بابت که پهباد مقاومت مستقیم بر سر گردان گولانی پایین میاد. خیلی خوشحالیم که اقامتگاه نتانیاهو با همه عرض و طولش هدف قرار میگیره. اما یادمون باشه این خوشحالی به واسطه این نیست که بگیم ذوق کردیم، به این معناست که میگیم قادریم مجدداً آنچه که در گذشته انجام دادیم رو الان تکرار بکنیم. پس مسئله در سر تکرار مجدده. اما ازم رو جمع‌بندی کنم در این در واقع فضا و در این فاز، ما به دو مسئله بسیار جدی در حوزه رسانه می‌رسیم. اولی که عرض کردم، حتما باید مخاطب رو نسبت به تاریخ خودش و آنچه که در قبل اتفاق افتاده مرتباً به تعبیری حالا رفرش نگه داره، مرتب باید به روز رسانی کنه براش و این رو مرتب باید براش یادآوری کنه. اما نکته دوم که نکته بسیار مهمی است، آقای اشراقی، میدان کاری میکنه که بعضی وقتا رسانه بترسه.
بله.
اگر رسانه بترسه، رجزی که باید خونده بشود تا میدان بتواند عملش رو تقویت بکنه قطع میشه. شهادت شهید شنبار رو شما نگاه کنید، رجز در میدان بود
دقیقا
در آخرین لحظات عمر بابرکتش. خیلی باید مراقب باشیم رسانه‌ای که بترسد به هیچ وجه من الوجودی در این نبرد مورد وفاق هیچ بخشی از تاریخ نخواهد بود. بعدها تاریخ قضاوت میکنه، میگه ترسید این رسانه این که باید رجز میخوند و نخوند. خالی کرد پشت میدان رو اون رسانه‌ای که باید تقویت میترد و نکرد. پس نقطه مهم به اینجا دقت داشته باشیم، رسانه فرقش با میدان اینه، رسانه در خواندن رجز در میدانداری انتها نداره. شاید در میدان محدودیت هایی وجود داشته باشه، اما در رسانه هیچ محدودیتی ما در این حوزه نداریم. من خاطرم هست سالها قبل، تازه در واقع یکی از این رسانه های رسمی کشور راه اندازی شده بود، من در خدمت اون مجموعه بودم. اولین چیزی که ما توی اون مجموعه خبری زدیم این بود تل آویو سقوط کرد. اینی که دارم عرض میکنم برمیگرده به سال 94-95. آقا همه تماس گرفتن آقا چی شده اینا؟ ما خبری رو که تنظیم کرده بودیم که تل آویو سقوط کرد سابقهش هنوز موجوده، رفتیم توی اون پایینش نوشته بودیم این تیتریست که تمام خبرنگاران آزاده دنیا امیدوارن که بزنن.
درود برشم.
امروز هم همین رو میگیم، تل آویو سقوط کرد. این تیتریه که انشاءالله به زودی هممون خواهیم زد. انشاءالله ببینیم که ادامه ماجرا در مسیری که داریم حرکت میکنیم به چه معنا.
انشاءالله در صدای استقامت تا پیروزی در رادیو مقاومت رجزخان میمانیم. آقای دکتر داوودی، امروز پرسیدیم از مردم خوبمون اهالی مقاومت که مزین و متوسل به یا بابالحوایج یا ابوالفضل عباس بگن به حاج قاسم چی میگفتن اگه میخواستن حاج قاسم سردار شاخص مقاومت دعا کنه و با دعاش برای ما یه چیزی بخواد، برای فلسطین یه چیزی بخواد، شما چه پاسخی میدید؟
ما هم دعامون اینه که انشالله همون جوری که خودش در بغداد رفت، همه همین جوری انشالله در فلسطین و در راه فلسطین بود.
انشالله انشالله. آقای دکتر سردبیر هستید و بنده که سرباز کوچک مقاومت رجز احتیاج داریم. من حالا یه رجز حرف شما انشالله مطاع میخونم، انشالله که خوشتون بیاد. سلامت باشید. ممنونم، دیدبان بمانید برای مقاومت. سپاسگزارم.
یا علی،
التماسید. یحیی سنوار صورتش را پوشاند که بگوید ما در رسانه قاب نیستیم، هر کسی که از دست و اسلحه استفاده می کند آماده است برای انداختن تناب دار مجازات برگردن باقی مانده های اشغالی نشین ها در سرزمین های اشغالی. ما همه یحیی سنوار هستیم. 3955 اسلحه تلفن همراه در دستتان، یا ابوالفضل العباس بگویید و دل فرمانده، دل صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف رو شاد کنید. درود به واژگان ارسالی شما. انشاءالله که ابوالفضل العباس نگهدار دستان شما باشه و انشاءالله ثابت قدم در استفاده کردن از تلفن همراه به عنوان یک رسانه، یک اسلحه. 0336 3336 فقط نوشتند یا ابوالفضل العباس. عزیز دیگری 0912 4590 نوشتند انشاءالله در این جنگ ما پیروز خواهیم بود. انشاءالله انشاءالله انشاءالله. آقای مهدی پورمجیدی از کرمان هم پیام دادن مزین به یا ابوالفضل عباس، میگفتم که حاجی دعا کن قدس آجات که اونجا بیایم نماز بخونیم زودتر. پیام دیگری با 0913-05-09 نوشتن انشاءالله به مدد بابالحوائج، انشاءالله به مدد ابوالفضل عباس، روز پیروزی نهایی نزدیک و ما انشاءالله نماز اقامه خواهیم کرد پشت سر حضرت آقا. عزیز دیگری پیام دادن با 0919-74-68 نوشتن انشاءالله که با بصیرت به دیدبانی روشنگر ادامه میدیم. پیام هاتون برسه به 3955.
رخت جولان بر سر میدان کنند، رخت اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهن از نفس خود رقصی کنند.
مگه میشه یاد ابوالفضل العباس بکنیم یاد دست بریده سردار شاخص مقاومت، سردار بزرگ مقاومت، دور نیست که نگیم معمار مقاومت نکنیم، حاج قاسم سلیمانی عزیز، مکتبی که اگر امروز ما صدای استقامت تا پیروزی هستیم، در این مکتب آموختیم و در این مکتب حتی توسل کردن رو به ما آموزش دادن. 3955 یا ابوالفضل العباس. اسم مرتضی علی توی اذان هست، به نماز عاشقان هست، بقی میشم با مدافعان هست. شماهایی که اسم حضرت عباس اومد دلتون رفت کربلا، 3955 یا ابوالفضل دو شهدای مدافعان هست، پیش زینبی به جان هست، سید و شهدای مدافعان هست، سید و شهدای مدافعان هست. یادم هست سلام بیدست های روز میرم شنبه تا سوان برات ذکر یا اول فصل میگیرم تو رو به عشقام بگو به بابا که واسش میمیرم که به سید و شهدای مقاومت بگو به آقا که واسش میمیرم. در آخرین ثانیه های برنامه دیدبان چشم روشنیم به واژگان شما. آقای علیرضا امینی از مشهد الرضا پیام دادن، آقای بشیر دادرس از رشت پیام دادن، آقای یا خانم صالحی پیام دادن، ننوشتن از کجا نوشتن. انشاءالله همه شهدا برامون دعا بکنن به باب الهوایش که ثابت قدم بمونیم. آقای سعید حسونی از ارمن کنار پیام دادن، عزیز دیگری از روستای سیروی پیام دادن، آقای سالارپور انشاءالله که ثابت قدم بمونیم در این مسیر. 0911-1669 خانم زهرا حسینی از رشت، عزیز دیگری پیام دادن، نوشتن تا ابد متوسلیم به ابوالفضل العباس، انشاءالله که دستای ما تو این راه خرج این راه بشه. آقای خانم جهان آبادی از کرمان، عزیز دیگری پیام دادن، نوشتن تا ابد گوش به فرمان رهبر هستیم یا ابوالفضل میگیم برای پیروزی. 3955 نگاه نکنید چه کسی پرچمدار صدای استقامت تا پیروزی است. شما پرچمدار و علمدار رادیو مقاومت بمانید و 3955 مادرت رو پیش خواهرت صدا نزدی، دخترت رو بی هوا نزدن، دخترت رو بی هوا. همراه لحظه لحظه های رادیو مقاومت بمانید که ما دلخوشیم به حضور مردان میدان، شیرزنان میدان، محور رسانه‌ای چون شما. شما الان این توفیقو داری که بیای تو محور رسانه یا ابوالفضل بگی، تلفن همراهت که این روزها یک اسلحه هست در رسانه رو دستت بگیری، نه به تعارف، نه برای اینکه ما هر روز ساعت 7:30 دقیقه صبح قرعه کشی میکنیم دو تا جایزه ارزنده میدیم، نه برای هیچ کدوم اینا نه. اگه نشستی داری رادیو مقاومت گوش میدی، اگه خودت گوش میدی که هیچی، رادیو مقاومت رو معرفی میکنی به هر کسی که اهل مقاومت دلش میتپه برای ان شاء الله پیروزی های میدان، دقیقاً تو گره خوردی به مقاومت، گره خوردی به دست بریده حاج قاسم، گره خوردی به ذکر یا باب الهوائج. همراهی تو حفظ کنی انشاءالله، دعا کنی که ما هم ثابت قدم بمانیم در این صدای استقامت تا پیروزی. تا فردا، تا دیدبانی دیگر، خدا نگهدار شما. دلخوشیم به دیدبانی شما و پرچمداری شما و علمداری شما در محور رسانه رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
پس از اتفاقات سال 1948 اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی‌ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت. 120,000 مصری. اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه‌ای را هم در سر داشتند. اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حسب حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک میکرد و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست ها گفته و محبوب جهان عرب شده بود تا اینکه روز موعود فرا رسید و در ژوئن سال 1967 پس از یک سری درگیری ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم ژوئن هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی مانده اراضی فلسطین یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر